الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد مرحوم شیخ بعد از اختیار فرمودن که در عقد عبد هر جور مخواد عقدی انجام بده اجازه به اذن سیدش معتبره. عرض شد که این مسئله محل کلامه و البته عبد اگر بخواد تصرفاتی بکنه چه در خودش چه در مال مولا چه در مال دیگری که منافی با حق مولاست، خب این احتیاج به اجازه داره. این نمال کلام در این تعمیم بحث که ما این رو ازش استفاده کنیم حتی برای کس دیگری وکیل بشه بخواد عقد اجرا بکنه، یعنی بگیم عقدن مملوکن لایق داره علاشه، یعنی حتی این تلفظ هم نه، یا به قول بعضی از آقایون حتی تنفس نتونه، اون خب اونا حرکت گرد و اینا که قطعا مشکل نداره. این مرحوم شیخ این مطلب رو مطرح کردن، تمسک کردن به عموم ادله و این آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدن مملوکم لایق داره علاشه. عرض کنم البته مرحوم شیخ چون ما بحث عبد رو نمیخونیم، ایشون در آخر بحث داره مثلا در همین صفحه 341 ثم انما ذکره من عصیان العبد به تصرف فی لسانه، که حتی در زبانش هم میتونه و انه لا یقتضی الفساد یشعر به زعم ان المستند فی بطلان عقد العبد لغیره حرمت و تلفظی به الفاظ، که بگیم حتی اینکه بخواد بگه به تو اشتری تو این حرامه. بعد میگه فی اولا من و حرمت هاده تصرفات الجزئیه الیسیره لسیرت المستمره علا مکالمت العبد و نحوه داله که من المشاهر خلاصن. این اینجا مرحوم شیخ داره، چون ما بنا نداریم این بحث رو بخونیم فعلا وارد این بحث نمیشیم، یعنی کلامشه. این نمال کلام عرض کردم راجع به آیه مبارکه که در عده از روایات بهش تمسک شده. من توضیحاً عرض کردم در کتب فقه ما مثل جواهر در کتاب رق و عتق و اینها نگاه کنیم مباحث عبد به این آیه مبارکه عبدن مملوکن لایق داره علاشه خیلی تمسک شده، خیلی از جاها خیلی از احکام به عبدن مملوکن لایق داره علاشه تمسک، اما در روایات ما اینقدر نیست، در مثل همین طلاق و اینا آمده، اما مثلا در جاهای دیگه بتونه مال خودش بفروشه نفروشه بگه نه، این مقداری که شما در فقه میبینین در روایات نیست. البته اینم بعدها مثل همین زمان ما بعد از کلمات شیخ آیان این بحث قبلا هم داشتن، بحث داشتن به این که آیا این عبدن مملوکن لایق داره علی شی. اولا مرحوم ناینی بحث کرده که خب عبد یعنی مملوک، این کلمه مملوک چرا آمده؟ این بعدم مملوک معلوم تصرفات این لایق داره علی شی، یعنی آیا مملوک دو جوره، یه مملوکی یق در یک مملوکی لایق در، به اصطلاح آیون خیلی احترازیه عبدن مملوکن، عبد دو جوره، عبدی که مملوک باشه عبدی که مملوک نباشه، آیا مراد اینه؟ آیا این قید در اینجا احترازیه؟ آیا مراد از لایقدر یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، والیشون حتی تلفظم نمیتونه بکنه؟ لذا یه مقداری مرحوم آقای ناینی در اینجا وارد بحث شدن و آقای خویی هم به ایشان اشکالاتی دارن، چون بنای ما خیلی نیست این بحثا وارد بشیم خیلی معطلتون نمیکنیم. عرض کنم که به جای این بحثا اگر مطلب دیگری رو مطرح میکردن بهتر بود. اولا خود آیه رو بخونه، آیه در سوره نحل، اولا سوره نحل کلن آیات مکیه است و اصولا آیات مکیه تشریع ندارن، اصولا نهایتش ممکنه مبادی تشریع درش باشه یعنی ملاکاته، اما خود تشریع تو آیات مکیه نیست. اصولا طبیعت آیات مکیه چون جا مخصوصا این سنخ تشریعاتی که برمیگرده به یک نحو نظام اجتماعی، اینا اصولا تو مکه، چون در مکه نظام اسلامی نبود، در مکه شرف مسلمان یواش میافتن تو خونه که بالای صفا بود، مال کیه؟ خونه صفوانه که اونجا نماز میخوندن با پیغمبر، اما این که بخوان در اونجا مثلا ظهور باشه، رضا پیغمبر از اولی که مدینه تشریف آوردن یک حالات اجتماعی رو ابراز کردن، من جمله در همین قبا موندن، چون چند روزی موندن تا امیرالمؤمنین با بارها و با زرها و اینجور از زهرا و اینها رو از مکه بیارن، امیر مومنین اینا رو آوردن به طرف مدینه. و گفتیم عده‌ای هم از مسلمان ها قبل رسیده بودن که گفتیم اسمشون هم ضبط شده در تاریخ، عده‌ای هم بعد از اون آمدن که این بعد در صلح حدیبیه، حدیبیه هم ما با تشدید میخویم، تشدید نداره به زبان ما جاری شده، حدیبیه حدوه به معنی گوش، گوش پشت بسه اهدب، کسی که پشتش گوش داره بلندی داره به این اهدب میگن. وقت اگر یک تپه مرتفعی باشه حدوت الارض، مثل گوش، مثل گوش یعنی قوز، مثل قوز زمین حدوه اینه. وقت چون نسبتا کوچیک بوده حدیبیه، حدیبیه یعنی قوز کوچیک، قوزک مثلا کلمه با هم به فارسی ترجمه کنیم، کلمه حدیبیه که الانش هم هست دیگه، عرض کردیم الان اسمش میشن شمیسی، نمیدونم الان شمیسی چرا گذاشتن، آقایونی که از مکه میخواد برگردن از راه جده میدونن یک شاید 40-50-30-40 کیلومتر از مکه دور میشید دست راست نشون شمیسی، این شمیسی همون حدیبیه است، این جزء حدود حرمه، یعنی جزء مواقیت نیست. چون عرض کردیم وقتی حضرت ابراهیم قرار دادن حدود حرم قرار دادن، رسول الله مواقیت قبول، یکی از چیزهایی که پیغمبر در هشت تغییر دادن مواقیت بود، مواقیت جعل رسول الله، حدود حرم جعل حضرت ابراهیمه، حدیبیه جعل حضرت ابراهیمه، دقت کردیم. اما من چون چند سال مشرف نشدم شنیدم دارن تازگی بزرگش میکنن، دو مسجدی و تشکیلاتی و حمامی و برای بسا احرام که آیون که میخوان از اونجا احرام، بله ما مواردی که میگیم از ادنالهل احرام ببنده جزء ادنالهل، شمسیه احدیبیه جزء ادنالهل حساب میشه. و اخیرا خب بحثی شد، خب صحبه یک مقدارشم اول سستو درست کردم، چون جده از محاذات میقات فاصله داره، جده که خودش میقات نیست، محاذات هم به معنی یک دائرهی بزنن دور کعبه که میقات اون دائره واقع بشه، این جایی دیگه هم که شما میخواین تو دایره واقع بشه، اگر چه این دایره رو بزنیم به جحفه میخوره، یعنی از جحفه یک دایره بزنیم که دور کعبه باشه، یک دایره فرض کنیم مکه وسط باشه، یه دایره بزنیم که جحفه توی قوس دایره باشه، جده واردتره، یعنی جده از محاذی رد میشیم. هم روشن شد؟ وقتی میریم تو جده از محاذی میقات، حالا اگه محاذی هم باز معناش این باشه که اطلاق داشته باشه، چون گفتن نزدیک ها دور، حالا بحثایی شدیم میخواد انجام
دایره اصل بزنیم،
نه دایره که بزنیم مثلا مکه اینجاست، این دایره‌ای که توش جوف هست جده از دایره رد میشه به به مکه نزدیک، داخل دایره است رو قوس نیست. اگر قبلا بود خوب بود، اگر قبل بود به قوس که میرسید مثلا جوف محاذی حساب میشد، متاسفانه داخله، یعنی فاصلش به مکه نزدیکتره تا جحفه.
دایره که میزنیم
منظورش چیه؟ میگم محاذات، این که گفتم با اشکال در معنای محاذات، معنای محاذات رو اینجور گرفتن، حالا اگه شما اشکال کردید اون بحث دیگه‌ای است. معنای محاذات رو اینه که کعبه رو وسط فرض کنیم، یه دایره بزنیم اون میقات که هست تو این دایره واقع بشه، اون وقت محاذی همون توی دایره یک طرف دیگه، مثلا این جحفه اینجاست، اینجا فرض کنیم، این هم میشه ما لذا بعضی اشکال که این محاذی نیست، حالا پس این جوفه این و این برش، میگن نه اگر دایره شد با صدق محاذی میکنه این، اما این از جوفه نزدیکتره تو دایره میره، و چون مجبور میشه حاجی با هواپیما بره و راه دیگه نداره، اون وقت در حقیقت تجاوز المیقات به عذره، از میقات رد شده، دقت کردید؟ از میقات رد شده، وقت چون از میقات رد شده الان بر میگردن به جوفه، یعنی ایرانی ها از جده میان جوفه، روی این قاعده میان. بعضا گفتن نه اگر از میقات رد شد دلیلی برای این که برگرده به میقات نداریم، بیاد از ادنالهل احرام ببنده. روشن شد چی میخوام بگم؟ آقا این که میخواد روحانی کاروان باشن، خیلی این شنیدم شمیسی و الان احیا کردن به این درد میخوره، چون عدل
دریای سرخ یه جزیره درست کنیم مشکل حل میشه. آقا
دریای سرخ چیکار کنیم؟
یه جزیره درست کنیم اونجا فرودگاه
بذاریم. دقت فرمودید؟ نه سابقا میرفتن یه جای بالاتر به نام حده، الان نمیرن ایرانی ها. تو توضیح مناسکای سابق هست مرشه گزامش که برن از حتی بعض از این مناسکی که اهل سنت اینام نوشتن، مناسک نمیه مال رحله حجاز، عکس حد درم گذاشتم، من عکسم در درخت خرما اینا داره، درخت داره اینجا نوشتن حده، یعنی حده بره حده از حده احرام ببنده. این کلمه حده هم نمیمار بر چیه، حده یعنی حده حرم، نمیفهمم معمولا چی حده میقات علای حاله. چون الان نیستیم تا سابق دیدم من عکسشم دیدم عکسشم گوشن عکس حده که میرفتم اونجا احرام میبست. این احتمال داره که بیان از شمیسی احرام ببنده. به هر حال این رو به اصطلاح کمی از بحث باز خارج شدیم. این جزء آیات این آیه مبارکه سوره نحله که کلن مکیست و آیات مکی اصولا در به اصطلاح احکام نیستن، اگرم باشن ملاکات رو گاهی ممکنه بگن و مبادی جلب به اصطلاح ما، چون عرض کردیم یه مبادی جلب داریم که اول ملاکاته، بعد حب و بغضه، بعد اراده و کراهته، بعد خود جلبه، بعد رسانه‌ای کردنشه، بعد اصول مکلفه، بعد امتثال و اسیان. این هفت مرحله ما اینا رو معین کردیم و بحث اصولی رو قشنگ هر کدوم جای خودش قرار دادیم، این مال کدوم مقامه. اگر مبادی جلب واضح شد، خوب دقت کنیم، آیا کافیست برای اثبات حکم؟ این محل اشکال خودش، چون امیرالمومنین فرمود ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. یعنی مبدع جعل ملاکات بوده، لیکن خدا جعل نکرده، نسیانا نیست، ملاکات رو کافی ندونستن، فلا تتکلفوها. دقیق فرمود. حالا این آیه مبارکه در سوره نحل، آیه 75 سوره نحل، آیه 74 هم بخونین، اصلا ربطی به این بحث داره یا نداره؟ به این بحثی که آیه نایی دیگه ما کلمات آیه نایی چون ما خواهیم زود رد بشیم. آیه رو بخونیم. آیه دارن ببینیم فلا تضربوا لله الامثال، شما برای خدا مثل نزنید. آیه از اینجا شروع شده. ببینیم ضرب الله مثلا، بعد خدا مثل میزنه، شما مثل اصلا آیه ربطی به این عوالم نداشته. دقت بفهمید، فلا تضربوا لله الامثال، حالا باز آیه قبلش هم هست، برای خدا مثل نیارین. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، شما چه قیاسی با خدا میشین؟
آیه قبلی رو مکیت هم داره،
با اون تناسو
بیشتره. آیه قبلیش،
آیه
قبلی،
بله اون آیه قبلی. بعد میگه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، بخونه
مقابلش
و من رزقناه من نار. این آیه اصلا یعنی این آیه خیال کنه آیه فقط همین قدره. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، این جمله مبتدا خبر، عبدا مملوکا لا یقدر، این اصلا تتمه داره، آیه تتمه رو نخوندن. ضرب الله مثلا، خدا مثل میزنه یک عبد مملوکه که هیچ قدرت نداره و من، بعد در مقابل او، یعنی شما دو نفر رو، یک انسانی که کامل اختیار داره، همه چی داره، این شما با عبد مملوکی که هیچ قدرت نداره میتونید چطور با خودتون رو با خدا مثل میزنید؟ دقت کردید شما چه نسبتی با خدا دارید؟ وقتی شما دو تا بشر رو که یکیش عبد مملوکه قدرتی نداره، با یک کسی، من رزقناه من نارزقن حسنه، بخونید فهو ینفق
منه سرا و جهرا هل یستمی
هل یستم این است
الحمدلله
و البلک
سر
هم لا
یعلم. بذار
الله مثلا
رجل
عبد،
بذار الله مثلا رجل عبد لا یعلم، اون جمله کلون علی مولا. این اصلا به نظر که خیلی واضح، مگر اگر این روایت، چند تا روایت داریم که آیه در باب طلاق به یک شکلی و نکاح تطبیق فرمودن، مگر از باب تعبیر باشه؟ بلا انصافا اصلا سیاق آیه به هیچ نحوی ربطی به جعل و احکام و اصلا اینطوری خونده نباید بشه. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، حالا ناینی بفهم، نه اینجا ضرب المثل، ضرب المثل است برای دو تا، یکیش اردن آیون و من رزقناه من رزقا حسنا هل یستوی ها، اصلا آیه رو ناقص خوندن. این آیه، آیا عبد مملوکی که هیچی نمیتونه انجام بده با کسی که به او امکانات دادیم، اختیار دادیم، رزق دادیم، عقل و درک و ینفق و سرن و جهرن، این منشه، این با اون دوتا یکیه؟ کسی که نمیتونه کاری انجام بده و یکی که میتونه همه خدمات انجام بده، اصلا چه ربطی به مسئله این که مثلا عبد مملوک این تشریع باشه که آیه مبارکه در مقام تشریع باشه که عبد مملوک لاید. لذا اگر هم قبول کرد، اولا احتمال کردم کرارن مرارن تکرارن از قرن اول، اواخر قرن اول و قرن دوم تا حتی قرن سوم تا بعدها هم، لیکن ریشه‌اش اونجاست، به خیلی از آیات قرآن و یا عمومات روایات تمسک میشد برای یک اثبات احکامی که به اثر زارم نمیخورد. این زیاد بود بین اهل. من این روایت مثلا و ان مستحاده لا ان نخوند این روایت لا تدع الصلاة به حال فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم. خب الصلاة عماد دينكم مثل ملاکات، این چه ربطی داره که مستحاضه تترک الصلاة تترک الصلاة، این چه ربطی به اون قسمت داره؟ مخصوصا آیان که بعدها آمدن گفته که الصلاة لا تترک، اصلا کلا نماز در هر حالتی باشه رو فاقد التورین باشه نماز حتی باید خونده بشه. این چه؟ ولذا عرض کردیم این تعابیر تعابیر فقهای اون زمانه، این عبدن مملوکن لایقدر علاشه میخوره که تعابیر خود زراره باشه، ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه انصافا. ولذا در باب طلاق هم این اینجا مثلا داره که خود سید زوجه اون، بعد در روایات داره که اگر عبد یک زن حره گرفت طلاقش به دست عبده، تمسک نکردن عبدن مملوکن لایقدر، روایت داره. یا اگر عبد زوجه ای گرفت مولا اجازه داد عبد زوجه ای گرفت لکن عمه غیرشه، کنیز غیرشه، یعنی اگر کنیز خودشه دست سیده، اگر به کنیز همین عبدش یک کنیزی گرفته ازدواج کرده با یک کنیز لکن این کنیز یک آقای دیگری، اونجا هم طلاق دست عبده. خب اونجا هم بگوین عبدن مملوکن لایقدر علاشه. لذا یا بگیم این روایت مدرجه، البته این روایت الان نگاه کردین در عیاشی آمده، یعنی من همیشه عرض کردم اگر جغرافیای حدیثو بخواین چون این حدیث در کوفه است، این همین میانه، میانه یعنی کوفه و بغداد و انبار و بصره و بیان تا قم و خراسان، این خط میانه حساب کردیم، برین تا سمرقند و اونجا این شرقه، برین تا مصر و اونجا این غربه، وقت در خط شرقی ما الان مثلا فرض کنین عیاشی داریم در ذیل آیه مبارک، در خط غربی ما در دائم الاسلام داریم، خط میانه هم دیدین صدوق داره، مثلا صدوق داره شیخ، اینا خط میانی هست. این حدیث رو آوردن لکن انصافا شبهه داره، اصلا عرض کردم خود این حدیث در موردش معارض داره، لذا اصحاب آمدن گفتن مگر هم بش بکنیم، چون اگر با یک زن حره ازدواج کرده میتونه طلاق بده، احتیاج به سید نداره، به اجازه سید نیست. به هر حال به همین مقدار از بحث اکتفا میکنیم دیگه نمیخوام. ولذا به ذهن ما میاد که این روایت مبارکه، آیه مبارکه ناظر به حکم تشریعی نباشه، و اصولا عرض کردیم اعتبارات ادبی فرق اساسیش با اعتبارات قانونیه. در اعتبارات ادبی خوب دقت کنید، چون هدف تأثیر در عواطف و احساساته، ممکنه این مطلب الان واقعیت هم نداشته باشه اما برای احساسات خوبه. مثلا میگه شما مثل رستمی، ازش میگه آه رستم وجود خارجی، میگه نه وجود خارجی هم نه، اما در ادبیات فارسی رستم عنوان داره، دائر مدار این است که حق باشه و وجود خارجی داشته باشه. در تعبیرات قانونی آثار داره، اعتبارات قانونی اصلا قوامش با آثاره، اما در اعتبارات ادبی اثرش فقط انفعاله، یعنی انسان تحریک میکنه انسان رو، دایی هم نداره که راست هم باشه، ممکن دروغ باشه اما همون دروغ تحریک میکنه، همون دروغ رو مثلا میتونه برای اینکه یک جماعتی رو راه بندازه تأثیر میکنه در جامعه. لذا این معناش این نیست که عبدن مملوکن لایق داره علاشه، اولا اگر این اولا اینکه این آیه که ظاهرش این است که بیگه امر و عرفیست، خدا میخواد بین دو نفر مقایسه کنه، وقت چرا؟ چون گفت که تظلمون لله الامثال و ها یعلم انتون، شما خودتون رو با خدا تو شما نمیدونین خدا می... بعد میگه شما یک عبدی که ایشکار با یک کسی که امکانات مالی داره که یونفق و سرن و... ببینید آیا ربطی به این مباحثی که الان در فقه آمده نداره، اینا فقط صدر آیه رو نگاه کردن و خیال کردن آیه به همین آیه تتمه داره، مثل همین آیه معروف هم من یجیب المستر اداده آه، این تتمه قشنگی هم داره اداده آه و یجعل لکم خلفاء الارض، اصلا دنباله داره آیه که آدم آیه دنبالشی میکنه، خیلی معانی زیبایی هم داره مثل بقیه آیات، نه اینکه علی آیه حالن این به این مقدار اکتفا شده و تصور شده که میشه ازش احکام شرعی در آورد. به ذهن ما میاد که آیه نوع اعتبار ادبی است، احکام شرعی از این شیوه میشه، در مورد بقیه بحثم دیگه ان شاء الله روشن است. بعد ایشون در مسئله بلا یکیش در غیر باب طلاقه، اون یکی تعبده دیگه، در چیه عبده، اون یکی تعبده. در غیر باب طلاق و نکاح یکی هست، قبل عرض کردم دو تا کلن هست، یکی در همین طلاق این به السنه متعدد آمده، یکی هم در غیر طلاقه، اون باب طلاقش معارض داره، اونی که
آیه را نعی برده
در حجم
کافی ها برده،
یکی در میگم در یک جدی آمده کی آقا؟
ضرب الله مثلا اصلا استشهاد بین
کافی نکرده، نه کافی نداره، صدوق داره حالا؟ نه کافی نداره، اما صدوق داره و شیخ
شما فرقید اصلا اون که شعری نداره،
میگم روشن نیست دیگه، تمام تمام مقدمه برای عرض کردم این یک روایت فقط در اینجاست که اونم معارض داره، ولی دو توجیه کردم رو بود، یکی هم در باب حج، یک جدی هم یکی هست
غیر قابل استناد به
تعبد میشه اونجا،
چرا یه جا در از
روایت داره در باب حج یه روایت دیگه
همین طلاق میشه سعده
نه، یعنی فرض کنید در احکام، فرض کنید مثلا شما جواهر نگاه کنید شما ده ها موردشون تمسک کرده، این همه احکام در باب عبد هست،
یعنی معصوم که تمسک کرده
نه، میخوام بگم اگر معصوم تمسک کرده بود معناش اینه که ازش استنتاج و حکم شرعی میشه کرد،
همینو ما میگیم
یک مورد شاید تعبد، نه ببینید شما سیاق آیات که همون اعتبار ادبی است، این که سیاق آیات شما بخواید از سیاق آیات دست بردارین، این باید یک تعبد قوی بیاد، یک مورد واحد کافی نیست، این مورد واحد تعبدیه، دقت کنید چی میخوام بگم، برای اینکه شما چون ما عرض کردیم ائمه علیهم السلام رو که فهم اصول علم نرسا کابر انکابر، این باید جزء اصول علم قرار بگیره، از جزء اصول علم که این مثلا بهش تمسک بشه در باب به حساب عبد، مثلا عقد عبد هست، مثلا فرض کن مثلا عبد میتونه از مال خودش بره، اصلا عبد مالک میشه، عبد میتونه سفر بره، اگه سفر رفت در سفر مثلا خودش برای خودش تجارت، موارد مختلفی که در باب عبد هست سوالات، امام در تمام اینا عبد مملوکن لا یقدر داره علاشه، که اون که فقهای ما الان دارن میگن از کم جواهر پر از مطلبه، این طور که فقهای ما گفتن آیا این در روایت منعکسه، میخوام بگم نیست، این منعکس نیست در روایت، همون مورد ما قبول میکنه، آیه سیاقش سیاق اعتبار ادبیه و اصلا سیاقش ربطی به قسمت این نداره که بخواد تعبدن بگه عبد لایقده، این یک مسئله عرفی است، آیا شما خودتون رو با خدا میذارید، شما نگاه بکنید دو نفر بنده، یکی عبد که هیچ کار نمیتونه بکنه، یکی که مالک است و اموال داده و رزق فراوانی و انفاق میکنه و به دیگران میده و منشأ خدمات، این دو مثل هم فرق، اصل آیه این بود که شما خودتون رو و ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، شما خودتون رو با خدا مثلا بزنید، شما تو مثلا عرفی نمیتونید بزنید، بعدم یه مثال دیگه عبدی که کذا هست و این اصلا ربطی به مسئله تشریع و حکم و این که مثلا فرض کنید طلاق عبد باطل است و نکاحش اصلا ربطی به اون مسئله، بله
روایت قابل قبول در مورد خودش که داره استدلال
میکنه
که قابل
این در مورد خودش هم معارض، این یکی معارض داره، اون یکی بله قبول میکنه، اگه قبول کردیم
روایتش تخصیص نیست، اون معارضش تخصیص نیست، چون میگه اگر عمه دیگری باشه،
خب اونجا هم عبد مملوک لا یقدر علی شیء
میاد، تخصیص
باشه تخصیص ظاهره مثلا این آیه به این میخواد تمسک بکنه، به قول مرموشه عموم عدله، این میخواد بهش تمسک بکنه که حتی اگر با بیتو این هم باطله، آخه این خیلی مشکل دیگه،
امام تعلیل کرده به آیه تعلیل،
خب این تعلیل رو میخواد آیه توسعه بدن دیگه، اون در باب طلاقی که به قید بزنین زوج کنیز خود همون مالکش باشه، شما قید بزنین وقت چطور بعد از اون قید زن شما در بی هم داری الان میگی در بی در باب هبه فلان، بعدم شما میگه اصلا عقدی که میخونه باطله، به این توسعه مهم بیارین، این که در نمیاد که انصافا دقت بکنه حق مطلب خیلی واضحه،
یه جا اومده تو کافیه من اشتباه عبد مملوکن اومده
محمد
ان احمد ان ابن فضل ان مفضل ابن صالح ان لیسن المرادی
ابی بسیر، این تعبد یکیش قبول کردیم که خودمون قبولیم، یک تعبدش قبول محمد ابن یحیی است، عرض کنم میخواد معتون که بعد ایشون وارد بیع فضول. من عرض کردم راجع به همین مسئله اول می‌خواستم یه کلیات صحبت کنم، بقیه‌اش رو مراجعه کنم. بعد مسئله بعدی ببینید، یعنی این رو بکشیم به این که بیع تو بگه کسی من بگه آه شما که مثلا عربی بلدی، میخوام دارم میخواد که این بیع من به عربی باشه، این رو شما بخونید. ایشون مشهور کار برای مولا است، فهم کن خیاطی، مشهور خیاطی برای مولا است، میگه بیع تو کتاب فلان لکه به کذا، هم گفت قبل تو، میگه این باطله، اجازه سید نباشه باطله. مخصوصا آیونی که گفتن اذن شرط، اجازه هم کافی نیست، این یک اصطلاحیه. اگر ابراز رضا قبل از عمل باشه بهش میگن اذن، اگر ابراز رضا، چون مهم ابراز رضاست، رضا رو ابراز بکن، ابراز رضا بعد از عمل باشه بهش میگن اجازه. این آیون ادهی گفتن اذن معتبره، یعنی اگر فرض کن کار بیرم انجام داد بعد به مولا گو، مولا گو بشکران من اجازه بینم، میگن بازم درست نیست، بازم باطله.
به واسطه این شاهم، یعنی قبول
کردن، نه اینا آمدن در اون موارد گفتن نه، اینجا چون اذن روایت آمده به اذن سیده.
به لحاظ تاریخی چون الان ما سیرمون نیست عبدوینا درش نمی کنیم، لحاظ تاریخی واقعا بوده، یعنی لایت رو علاقه بوده، چون قرآن داره ازش گزارش میکنه، معنوس جمعیتمون عصر نزولی
بوده، چرا؟
خب
تا بعدها هم بوده، اما یک نواخت نبوده. اصلا بعضی از عبدها فی ما بعد، همین محمود غزنوی که اینقدر مرد، پدرش سبکتگی خودش عبد بود دیگه، بعدها پادش امیر شد، بعد پسرش سلطان شد. ما عبدهایی داشتیم که اینا بعد به مقامات عالیه رسیدن جدا، نه اینکه یک مقام عادی، و اینطور نه بلا خود قاجار بس. این اصلا ما مسئله عبید رو داشتیم ما. بعدش هم اینا اینطور نبوده که خود همین مثلا اکرمه، اکرمه خودش عبد دیگه، اما حدیث میگفت حالا میاد از علی بسا مالک خودش اجازه بگیره، چون اکرمه در اختیار علی پسر عبدالله، این خودش غلام عبدالله بن عباس بوده، خب این حدیث نقل میکنم، میاد اجازه میگه هر حدیثی میخوام نقل کنم از مالک خودش اجازه بگیره.
تو در امور قصدیه قصدش کلامه،
نه ببینید یه اموری که برمیگرده به شؤون مولا، یا خودش میخواد بره یه کاری انجام بده که منافی با کار مولاست، یا در شؤون خود، این قبول قبول کردیم، اما چیزی که ربطی به مولا نداره، میخواد بگه حدثنی عبدالله عن رسول الله قال کذا، این چه ربطی به مولا داره؟ اینی که شما میگین اونی که در واقع اینه، در واقع خارجی اینه،
حالا نقل ازدوار میشه یا زوجیت متراتب میشه برش، یعنی یه چیزی هست که یه امر خارجی،
اگه قبول کردین مفادای اینه. لذا مرحوم ناینی و شیخ اینو میگن که شیخ هم داره همینه، که مراد این که لایق را علاشه، یعنی چیزی که دارای آثار خارجی است برش بار نکنه، ولی زوجیم لفظش اعتبار نه، شیخ هم همینه میگه، اینه که شما میفرمین در، لکن این از آیه در نمیاد، حتی در روایت داره که در تاریخ داره که علی به حساب اکرمه دم حتی چای توالد به چوب بسته بودن، تناب زده بود به دیوار بسته بودش، بهش گفت آقا با این پیرمرد مثلا با این مردی که محدثه گفت این دروغ میگه، یک ذبا علی ابی، راجع به ایشان حرف عجیب غریب داره، من از حال اینقدر اهل سنتش نرم میکنم، خودش هم عبد بود، عبد آفریقایی هم بود، از آفریقا آورده بود، میگن تفکرات داعشی هم داشته، یعنی خوارج فکر میگه خیر از فضائل زیاد داشته،
مثلا رو قبول دارن اون عقل میکنن رو سیک میفرمایید
کتکی زده بود، دارن دارن، خب دارن، نمیشه بسته بودش، گفتم چرا، گفت که این دور یک ذبا علی ابی، اما داعش چون میگه که کاش من یک خنجری چاو چمچی دستم بود، مثلا تو کعبه توی مسجد الحرام همه رو میکشتن، از اون بود که تکفیر میکردن مسلمان ها، ازش نه که هست در کتبشون هست،
قصه رو قبول دارن بعد مثلا
دیگه از خودشون، دیگه از خودشون آوردن که آوردن، حالا دیگه البته حالا این قصه هم نباشه واقعا، یعنی انصافا که از ظلمای تاریخ انسان، از این شخص با این خصوصیات سنت رسول الله بینه، از سجاد مواصل، از سجاد نگیره، خیلی خیلی کسری بخواد انصافا، خیلی انحراف میخواد. البته اینم منصفانه باز عرض بکنیم، روایت اکرمه در خصوص صحیح مسلم کمه، خیلی کم در کل سه ها هست، اما مسلم از همشون کمتر نقل کرده، بخاری داره و دیگرام داره، یا یک جایی هم که اصلا مسلم نقل نکرده، اما به نظر مسلم نقل کرده، اما خیلی کم نقل میکنه، این ایشه گفت که هنرش نیست بگو، بلکه چیزی هم درستی هم دارد بعضیشون در این جهت. به هر حال یکی از ارکان کار اونا در عبدالله بن عباس اکرمه است، که حالا بیان بگیم آقا چون عبده میخواد حدیث هم بکنه اجازه بگیره، عبدان مملوکن لایق داره خیلی خیلی بزاره.
اگر معنیش کنه چی استاد؟
معنیش بکنه این میگه مثلا مورو مشغول کار بشو نرو این کار بکن تو مسجد نرو حدیث نرو
نکن میگه اصلا نفتم حدیث
بله. اما اگر معنیش کرد به این معنی که اصلا تلفظ میگه من تو گفتی برو آب بیار دارم آب بیار تو را میگم حدثن عباس چه مشکل داره
اصلا حدیث نگو ولو آب میاری ولو بیکار میشه
معلوم نیست حتی در این مقدار مثل اینکه مولا بگه اصلا دست بالا نیاره میشه دست آبیزون باشون معلوم نیست این مقدار اصلا این مقدار تصرفات رو قبول بکنیم یعنی تصرفاتی که طبیعی انسان انجام میده بله حالا اون بحث اسمت بحثیه بعد ایشون وارد بحث فضولی میشن یه توضیحاتی ایشان راجع به فضولی میدن اول راجع به تحریر محل نزاع و بعد هم راجع به صور مسئله بعد هم به اقوال و بعد هم وارد ادله میشن اولا شروط متعاقدان کنا مالکین و معزونین این عقد فضولی لایسه ایشون تعبیر لایسه کرده عرض کردم اهل سنت مثل احناف تعبیر دارن یفسد نه این لایسه اما یفسد نه معنی باطل یعنی قابل للابطال عرض کردم در قوانین امروز اردن العقد قابل للابطال این سنهوری تعبیرش اینه ما در اینجا تعبیر لایسه یه تعبیر دیگه میکنم معلقه متزلزل تعابیر مختلفه اشتباه نشه بحث سر این است که این درست هست اما نافذ نیست بعد ایشون عباراتی داره بله
شیخ
هم فرمودی که آثار بارن شیخ بله گفتم آثار توضیح دارم و کیفکان بعد ایشون میگه که مراد از این معنا اینه و کیفکان فالمهمات التعرض لمساله عقد الفضولی التي هي من اهم المسائل در باب چرا چون هم فضولی در تمام عقدها تصویر میشه اختصاص به بیع نداره و مشکل اساسیش اینه که آثار خاصی داره انواعی برش تصور میشه آثاری به لحاظ انواع داره بعدم بحثای بسیار زیادی رو متأخرین ما به لحاظ کشف انجام دادن این که ایشون میگن من اهم موارد در بحث اجازه ورد اگر اجازه داد کشفه چون مشهور کشفه اما گفتن کشف هم معقول نیست چه کار بکنیم توی کشف پنج جور وجه تصور این بحثای اینجوریش خیلی زیاد شده ولی خود بحث اصلیش اینقدر زیاد نبود ببینید فی بیع الفضولی بل مطلق عقدهی بعد اتفاق معلا بطلان ایقائهی کما فی غایت المراد البته در این تقریرات استاد غایت المرام نوشته شده گفته شده اینجا نسخه شیخ هم غایت المرام بوده این آقا محشی نمیشه که این در کتاب غایت المراد هست غایت المراد شیده اوله شرح قواعد شرح ارشاد علامه است کما فی غایت المراد بعضی از آقایون هم اینجا در باب ایقاع بحث کردن که نه مقتضای قاعده ایقاعش هم درسته چون حالا بحثی که بعد میاد روشن میشه از اول نه بعد یه نکته ای رو مرحوم شیخ میفرماید که صحیح هست بگیم عقد الفضولی به نحو اضافه این صحیحش اینه نمیشه در بعض از عبارات هست و قد یوسف و بهی نفس العقد العقد الفضولی به نحو توصیف هر دو هیئت ترکیبی ناقصن یا به نحو اضافه یا به نحو توصیف صحیحش به نحو اضافه است عقد که فضولی غیر فضولی نه عقد فضولی نیست یا نه عقد الفضولی وقتی یک اصطلاح دارن که ایشون نوشته و لعلهو تصابه ها حالا ایشون نوشته تصابه ها آیون غالبا اینجور میگن میگن وصفان به حال متعلق تصابه تعبیر گفتن العقد الفضولی یعنی العقد الفضولی یا عقد و فضولی صفت عقد نیست صفت متعلق عقده اصطلاحا در روشن شد
مثل خبر الواحد
اونجا هم سیش خبر الواحده به نحو اضافه بعضی ها الخبر الواحد نیستن اونجا یعنی الخبر الواحد و راوی به قول هایون ایشون نوشته مرحوم شیخ تسامو بنده عرض کردم اصطلاحا در کتب ادب این رو تعبیر میکنن وصف به حال متعلق اصطلاح فنیشون اینه این وصف برای عقد نیست العقد الفضولی وصف است برای متعلق عقد که اینجا مراد عاقده العقد الفضولی یا عاقده اگر گفته شد مراد اینه و صلی الله علیه و آله یه نکته هم به خاطر کلام شیخ
رضوان الله
ما به تعلق متعلق بله
وصفی اول وصف مسئولیت
مگر روایت رو یعنی روایات زیاد بیاد که اهل بیت بگن مراد این است از آیه ما باشه و حساب بذار که این معنا اصلا از آیه در نمیاد
اصلا
به هیچ وجه. یعنی الان